بسم الله الرحمن الرحيم. قائلين به سيادات قائلين به سيادات وجود بر ماهیت، قائلین به عینیت وجود بر ماهیت دو دلیل داشتند. در یک دلیل نظر می کردند به ماهیت و در دلیل دیگر نظر داشتند به وجود. ما در جواب از دلیلی که ناظر به وجود بود گفتیم که زیاده وجود بر ماهیت در ذهن است نه در خارج. اونها فرض کرده بودن که زیادت در خارج باشه و با این فرض اشکال کرده بودن. ما جواب میدیم که زیادت در خارج نیست بلکه زیادت در ذهنه. این مطلبی بود که گذشت. چون به همین مقدار که الان تکرار کردن احتیاج داشتیم اینا دوباره عرض کردن. این انجیل میگه که میخواد ثابت کنه که زیاده در خارجه، بنابراین باید اشکالات برگرد. این انجیل حالا بعد بیان میشه با همین مقدار توضیحی که دارن معلوم شد که میشود اشکال بر اصل مطلب باشه. یعنی این که ما گفتیم زیاده وجود در تصور است که با این خیلی از مشکلات حل کردیم، این مورد قبول انقیل نیست. انقیل میگه بلکه زیاده وجود در خارج است. و میتوانیم انقیل رو اشکالی بر جواب لایقالی بگیریم که جلسه گذشته گفته بودیم. چون در جواب لایقال هم ما بر همین مسئله که زیادت در خارج نیست بلکه در ذهن هست اصرار کردیم. او میگفت حیثیت در ذهنه، لایقال میگفت حیثیت در ذهنه ولی ماهیت در خارجه، پس زیادت هم باید در خارج باشه. ما جواب دادیم وقتی حیثیت در ذهنه، ماهیت خارجی هم با داشتن این حیثیت میشود ذهنی، پس زیادت میشود ذهن. چه دیگه توضیحش گذاشت. حالا ممکنه انقیل به همین جوابی که ما در برای لایقال گفتیم نظر داشته باشه و بخواد اثبات کنه که باز هم ماهیت با این که اگر بخواد متحیز به حیثیت باشد باید ذهنی باشد، باز هم ماهیت رو به نحوی ما در خارج قرار میدیم و زیادت رو زیادت خارجی میدیم. که این انقیل میتواند اشکالی بر جواب از لایقال باشد، ولی بهتر است و شاید هم نزدیک به متعین است که اشکالی بر اصل مطلب باشه. خب حالا این ارتباط بیان ارتباط انقیل بود، اما خود این انقیل مطلب چیست؟ این قائل اینطور میگه، میگه که از شما سوال میشود که آیا کون فی الخارج برای ماهیت ثابت هست یا ثابت نیست؟ این سوال دائره بین نفی اثباته، لذا تمام صور را جمع میکنه. هیچ صورتی خالی از این دو نیست که یا ماهیت موجوده این کون فی الخارج دارد یا کون فی الخارج ندارد. به تعبیر این آدم یا کون فی الخارج برای ثابته یا برای ثابت نیست. به این تعبیر ثابت هست ثابت نیستن عنایت داریم، چون در جوابش ما به این تعبیر کار داریم. خب میگه که یا ماهیت یا کون فی الخارج برای ماهیت ثابته یا کون فی الخارج برای ماهیت ثابت نیست. اگر ثابت نباشه لازم میاد که این ماهیت خارجی در خارج موجود نباشه، چون کون فی الخارج رو نداره. وقتی در خارج موجود نبود معلوم میشه، لازم نیست ماهیتی که در خارج موجود فرض شده و موجود دیده می شود معدوم باشد و این خلف فرضه، هم خلف فرضه، هم خلف مشهوده، هم خلف ضرورته. پس اینی نمیشه گفت، نمیشه گفتش که کون فل خارج برای ماهیت ثابت نیست. بنابراین باید قول دومو گفت، کون فل، احتمال دوم، کون فل خارج برای ماهیت ثابت. خب کون فل خارج هم امر خارجیه، کون فل خارج اصلا از تعبیرش پیداست، امر خارجیه. یعنی در خارج کونی برای ماهیت ثابته، هر چی که در خارج برای این مقدمه، این مقدمه تمام شد، که در خارج کونی برای ماهیت ثابته. مقدمه دوم، هر چیزی که در خارج برای چیزی دیگر ثابت شود با اون چیزی دیگر فرق دارد و الا ثابت شدن نانا نداشت، چه که برای خودش ثابت نمیشه. پس اگر چیزی در خارج برای چیزی دیگر ثابت شد با اون چیزی دیگر فرق دارد، نتیجه میگیریم پس کون فل خارج با ماهیت فرق دارد، تو خارج هم فرق دارد، تو خارج فرق داره. نتیجه فرق داره یعنی چی؟ یعنی این نیست، یعنی کون این ماهیت نیست، جز هم نیست، کون جز ماهیت نیست. اگر این نبود، جز هم نبود، لا یبقا جز این که زاید باشه. پس کون در خارج زاید بر ماهیت است و اول مسئول در خارج ندرزه. دقیق شدید دو تا فرض مطرح شدید نیستید. فرض اولش این بود که کون فل خارج برای ماهیت ثابت نباشه، این دو منتهی به خلف دید، گفت باطله، گفت خلف فرض است و باطل. فرض دوم مطرح شد که کون فل خارج برای ماهیت ثابت باشه، اینو قبول شد، گفت شما مستمل بر خلف نیست، پس کون فل خارج برای ماهیت ثابت. بعدش گفتش که کبرای کلی آورد، چیزی که در خارج برای دیگری ثابت است با اون دیگری تفاوت داره. از اینجا نتیجه گرفت که کون با ماهیت تفاوت داره، یعنی این ماهیت نیست، جز ماهیت نیست. بعد گفت خب اگر این نیست جز نیست حتما باید زاید باشه، فثبت که کون در خارج زائد بر ماهیت است و زیادت زیادت خارجی است، زیادت ذهنی. بعد یه اشکال مقدری پیدا میشه، این انقیل برای این که مطلبش را کامل کنه این اشکال مقدر جواب میده، بعد با جواب اون اشکال مقدر بحث انقیل تموم میشه و اشکال رو به نظر خودش بر مطلب ما وارد میکنه که ما باید جواب بده. حالا عبارت تراشه کنیم، سطح 174 این سطح 4 تا انقیل، این لم یثبت للماهیت کون فی الخارج کانت آریتن ان الکونه فیه، اگر برای ماهیت کون فی الخارج ثابت نشده باشد ماهیت آری خواهد بود از کون فیه در خارج، بخ لازمش اینه که فتکون و معدومتن فیه یعنی فی الخارج، لازمیه که در خارج معدوم باشه حاضر خلفون. پس این فرض باطله که ما بگیم ماهیت در خارج کون ندارد یا به تعبیری دیگه کون فل خارج ندارد، این فرض باطله چون منتهی به خلف میشه. ببین سراغ فرض دوم، و این شرط لها فل خارج و کونون، اگر برای ماهیت کون خارجی ثابت شود. خب با توجه به این قاعده که لا شک ان ثابت لشیء فل خارج غیر ذلک شیء فل خارج، با توجه به این قاعده فیکون، این فیکون جواب اینه، این شبت للماهیت فی الخارج و کونون فیکون و ممتازن انها فیه، اما با توجه به این قاعده کلی که گفتیم، یعنی صغرا اینه که در خارج برای ماهیت کون ثابته، کبرا اینه که لا شکه چانسه که ثابت است لشیء فی الخارج غیر ذلک شیء فی الخارج، اینم کبراست. این دو تا صغرا و کبرا رو که جمع نمی کنیم نتیجه می شود که فیکون و این کون فلخارج ممتازن انه فیه یا فیکون اون ماهیت ممتازن از وجود یا وجود ممتازن از ماهیت فیه یعنی فل خارج، که البته در اینجا ضمیر همه به شی برگشته. فیکون اون شی ممتاز از اون شی دیگر فیه یعنی فل خارج، ضمیر رو به شی برگردونده، ولی شی رو باید تطبیق کنید بر ماهیت و وجود. یکی تطبیق میشه بر ماهیت، یکی تطبیق میشه بر وجود. عبارتی رو که من کبرا گرفتم توجه کنید: لا شک ان ثابت الشیء فی الخارج غیر ذلک الشیء فی الخارج. دو تا فی الخارج این عبارت داشتیم، فی الخارج اول قید است برای ثابت، فی الخارج دوم قید است برای غیر. آنچه که در خارج ثابت است الشیء، در خارج غیر ذلک الشیء، که غیریت در خارجه. تمام حرف هم همین جاست. شما غیریت رو در ذهن درست کردیم، این انگیل میخواد غیریت رو در خارج درست کنه. پس تمام بحث همین در همین قسمته که فر خارج رو قید غیر باید گرفت. خب ولیشه این الماهیه نباید سرشت باشه، ولیشه این الماهیه گفتیم باید این وجود ممتاز از ماهیت باشد، فی یعنی فر خارج. حالا که ممتاز باید باشه یعنی چی؟ یعنی نباید این باشه، نباید جز باشه. اگر نه این است نه جز است، پس حتما زاید است. ولیسه این الماهی یعنی وجود این ماهیت که نیست، جز ماهیت هم نیست، ممتاز از ماهیت فهو و زائدون علیها، زائد است بر ماهیت، اونم فل خارج، یعنی زیادتش هم در خارجه، زیادت در خارجه. پس این که شما گفتید زیادت وجود بر ماهیت در ذهن است، حرف باطلی. زیادت وجود بر ماهیت در خارج است، نه در ذهن. بعد معترضی اعتراض میکنه که اصلاً ایشون جواب، یعنی انقیل جواب این دخل مقدر رو میده. اعتراض میکنه که اگر شیئی بر شیئ دیگر در خارج زیادت داشته باشد، لازم میاد که این دو شیء در خارج به دو وجود موجود باشند. اگر دو شیء باشند که غیر هم باشند، ممتاز باشند، که بعد از امتیاز نتیجه بگیریم زیادت یکی بر دیگری رو، همین که میگید این دو شیء در خارج ممتازند، یعنی در خارج به دو وجود موجودند، در حالی که ماهیت و وجود در خارج به دو وجود موجود نیستند. پس نمیتوانید بگویید در خارج ممتازن تا بعد نتیجه بگیرید که یکی زائد بر دیگری است، اونم تو خارج. معترض بر انقیل اینطور اشکال میکنه: سعی کردید که وجود رو در خارج زائد کنید، ولی نمیتونید در خارج زائد کنید، چون اگر بخواد در خارج زائد بشود، لازمش اینه که ماهیت یه وجود جدا داشته باشه، وجود یه وجود جدا داشته باشه. این دو امر ممتاز فی الخارج از هم با دو وجود ممتاز شده، این یکی به وجودی موجود باشه، اون یکی به وجودی، در حالی که میبینیم هر دو به یک وجود موجودن، پس کشف میکنیم که در خارج ممتاز نیستن، بلکه در ذهن ممتازن. این اشکال از جانب ما که قائل به زیادت در ذهنین، بر این انقیلی که ادعای زیادت در خارج میکنه وارد میشه. اون جواب میده که ماهیت قابله، ماهیت مقبوله، وجود قابله، یعنی ماهیت وجود رو قبول میکند، ماهیت وجود رو قبول میکنه، پس ماهیت میشه قابل، وجود میشه مقبول. ما به قابل ها و مقبول ها که رجوع میکنیم، میبینیم دو قسمت. بعضی قابل و مقبول ها در خارج به دو وجود موجودن، بعضی ها به یک وجود موجودن. مثلا قابل و مقبولی که اینطور باشه: چیزی رو داشته باشیم، چیز دیگری رو به او زمینه کنیم، نه متحد، به او زمینه کنیم، این زمینه با اون منظوم الی به دو وجود موجودند، هر کدوم مستقلن وجود خودشونو دارن، منتها یکی در کنار دیگری زمینه شده و او قبولش کرده، اون منظومه اله شده قابل، این زمینه شده مقبول. قابل و مقبول به دو وجود موجودند. گاهی هم میشه قابل و مقبول به دو وجود موجود نباشند، به یک وجود موجود باشند. مثل این که صورت رو ماده قبول میکنه، صورت در ماده حلول میکنه و ماده صورت رو قبول میکنه. این قابل و مقبول چون ترکیب اتحادی دارن به یک وجود موجودن، انزمامی در کار نیست که به دو وجود موجود باشن، اتحاده و به یک وجود موجودن. از همین قبیل است قبول کردن ماهیت للوجود. پس ماهیت وجود رو قبول میکند، یعنی هر دو به یک وجود موجود میشوند نه به دو وجود. اگر به دو وجود موجود میشدند اشکال شما وارد بود که بله، اگر بله به دو وجود موجود نیستند تا شما بر ما، یعنی لازم نمیاد از کلام این دوباره از کنم، لازم نمیاد از کلام ما که قائلیم به این که وجود مقبول است و ماهیت قابل است، از این لازم نمیاد که اینها به دو وجود موجود باشند تا شما برگردید بگید که اینها به دو وجود موجود نیستند بلکه به یک وجود موجودند. بعد زیادت در خارج نفی کنید، بلکه زیادت در خارج ثابت می شود. انقیل داره میگه زیادت در خارج ثابت می شود، هیچ لزومی هم ندارد که این زائد و مزیدون علیه به دو وجود موجود باشند. می توانند هر دو به یک وجود موجود باشند و در این حال که خارج یکی زائد بر دیگری باشه. الان ماهیت و وجود به یک وجود موجودند، اما در خارج یکی که وجود است بر دیگری که ماهیت است زیادت داره. زیادت زیادت در خارج است بدون این که وجودها متعدد باشن. آخه مستشکل به این انقیل گفت اونجایی که زیادت در خارج باشه، یعنی قابل و مقبولی داشته باشیم، قابل و مقبول هم در خارج قابل و مقبول باشن، باید به دو وجود موجود باشه، در حالی که ماهیت و وجود به دو وجود موجود نیستن. پس اینها در خارج قابل و مقبول نیستن، تو ذهن قابل و مقبول هم. این مستشکل گفت، ایشون جواب میده، میگه نه، ممکن است که در خارج قابل مقبول باشن و لازم هم نیست حتما به دو وجود موجود باشن تا این برای شما مشکل درست کنه. هر دو به یک وجود موجود میشوند و به دو وجود موجود نمیشوند تا به ما بگید که ماهیت وجود به یک وجود موجوده. یعنی ما تحفظ میکنیم بر وحدت وجود ماهیت و وجود و در این حال قائل به زیادت فلخارج میشیم. قول به زیادت فلخارج منافاتی با وحدت وجود زائد و مزید و علیه ندارد، یا به تعبیری دیگه قول به زیادت وجود مستلزم تعدد وجود زائد و مزید و علیه نیست. پس می توانی در عینی که وجود و ماهیت به یک وجود موجودند قائل به زیادت احد ما علی آخر فل خارج بشیم. و لا یلزم من زیادته علیها فی الخارج، لازم نمیاد از زیادت وجود بر ماهیت در خارج، لازم نمیاد انفراد کل منهما به وجود، لازم نمیاد که هر یک از این دوتا یعنی ماهیت و وجود منفرد به وجود باشن، یعنی وجود ماهیت از وجود وجود از جدا باشد، ماهیت هم وجود از جدا باشد، هر کدام وجود مستقل مربوط به خودشون داشته باشد. این لازم نمیاد. چرا؟ از لا یلزم من زیادت المقبول که در اینجا وجود است علال قابل که در اینجا ماهیت است سل خارج، سل خارج قید زیادتی، از زیادت خارجی مقبول بر قابل لازم نمیاد که مقبول موجود باشد به وجودی که مغایر با وجود قابله. لازم نیست حتما وجود مغایر داشته باشه، بل قد یوجدان به وجود واحد، هر دو به یک وجود هم موجود می شوند، قابل و مقبول می توانند به یک وجود موجود شوند، همون چه که می توانند به دو وجود موجود شوند. شاهد می آوریم کل وجود و الماهیه، فإن الوجود موجود به نفسه و الماهیت موجودتون به، یعنی به این وجود. پس یک وجود است، دو چیز به اون موجودند، یکی خود وجود به خودش موجوده، یکی ماهیت به این وجود موجوده، هر دو به وجود موجودند، یعنی هم وجود واحدیست هم برای قابل هم برای مقبول. پس این که هر قابل و مقبولی احتیاج به دو وجود مستقل دارن حرف درست نیست. یا این به تعبیر دیگر این که گفتید زائد و مزید و علیه فل خارج باید دو وجود مستقل داشته باشن و نمیتوانن یک وجود داشته باشن، حرف درست نیست. در ماهیت وجود ما یک وجود داریم و هیچ اشکالی هم نداره. حالا یه اعتراضی بر این انقیل وارد میشه و اون اعتراض اینه که شما به مورد نزا دارید مثال میزنید، کل وجود و الماهیه این مورد نزا ماست، شما دارید به مورد نزا مثال میزنید و مطلب رو تمام میکنید، میگید لازم نیست وجود قابل و مقبول دوتا باشد، نمیدید یه مثال از بیرون بیارید، همین مورد بحث ما رو مثال قرار میدید، میگید مثل ماهیت و وجود. خب این که میشه مصادره، همونی که دارید اثباتش میکنید در مدعا به عنوان نمونه میارید و با توسط او مطلبتون رو به طور کلی اثبات میکنید. مطلبتون به طور کلی اینه که زیادت شعی و شعی فی الخارج در دو فرض ممکن است، یا به تعبیری قابلیت و مقبولیت فی الخارج در دو فرض ممکن است، یکی این که وجودها متعدد باشند، یکی این که وجود واحد باشه. شما برای وجود واحد دارید مثال میزنید به وجود ماهیت، یعنی این قاعده کلیتون رو یک قسمتشو دارید با مورد نزا تکمیل میکنید، بعد از همین قاعده کلی هم در استدلالتون استفاده میکنید، این میشه مصادره. جواب دقت کنید چی عرض میکنه، جواب اینه که اگر کسی ادعایی کرد باید این ادعا رو با استدلال ثابت کنه، بعد از اینکه استدلال میاره اگر مانعی، یعنی انسانی که مانع است، آمد گفت من صغرا رو قبول ندارم من میکنم، یا کبرا رو قبول ندارم من میکنم، مستدل موظف است که کبرا یا صغرا رو اثبات کنه. اما اگر آمد این چنین گفت من صغرا رو قبول ندارم من میکنم به این دلیل، یا کبرا رو قبول ندارم من میکنم به این دلیل، که تنها نگفت من میکنم، گفت من میکنم دلیلش اینه، مستدل موظف اول دلیل او رو باطل کنه، دوم بیاد مقدمه ممنوعه رو که صغرا یا کبرا اثبات کنه. اصطلاحا این دو کاری به که خصم انجام میده بهش میگن نقص. مستدل استدلال میکنه، مانع نقص میکنه، یا به این اندازه که میگه قبول ندارم، یا به این اندازه که میگه قبول ندارم و دلیلش هم اینه. اون اولی رو میگه نقص تفصیلی، دومی رو میگه نقص اجمالی. حالا کار نداریم به اسمش، هر دو نقصه. که عرض کردم در نقض اجمالی، در نقض تفصیلی لازم است که فقط مقدمه منقوضه رو یا ممنوعه رو اثبات کنه، در نقض اجمالی لازمه که هم دلیل خصم رو رد کنه و هم مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. خصم یه راه سومی هم داره، هم میتواند نقض اجمالی کند، هم نقض تفصیلی کند، هم راه سومی داره با اون که معارضه کنه. معارضه یعنی این که دلیلی در عرض دلیل مستدل بیاره، نه کار به صغرای دلیل مستدل داره نه کاری به کبرا داره. فرض کنید اونم صغرا کبرا رو درست میدونه، یه دلیلی در عرض دلیل مستدل میاره که نتیجهش مخالف نتیجه ایست که مستدل از دلیل خودش گرفته بود. میگه اگر دلیل من درسته دارد پس دلیل تو خرابه، معارضه میکنه این دوتا رو، وقت مستدل در این صورت ناچاره که دلیل رو باطل کنه تا معارضه به نفع مستدل تمام بشه. اگر نتونست باطل کنه یا معارضه به نفع خصم تمام میشه یا حد اکثرش میشه طرفین با توقف کنن. پس در قانون بحث این چنین است که یک نفر که ادعا میکند باید مدعا خود اثبات کنه، نفر مقابل میتواند یکی از سراح رو برود و مستدل در هر کدام از سراح وظیفه‌ای دارد که توضیح داده شد. الان در اینجا ببینید چه اتفاق افتاده، یه قانون کلیه، قانون به دستخوری، همه جا یادتون باشه همین قانونی که عرض کردم مدعی باید با ادعای خودش رو با استدلال ثابت کنه، طرف مقابلش هم سه جور میتونه حرفش رد کنه و این مدعی و مستدل در مقابل طرف مقابل چه وظیفه داره در هر یک از این سه مورد همه بیان شد، حتما در ذهنتون باشه و خیلی جاها به درتون میخوره. اما اون چه که در اینجا داریم، در اینجا شخصی ادعا میکنه که باید قابل و مقبول به وجود مغایر موجود باشد. این میشه مدعی، باید استدلال کنه. خرص میگه که لازم نیست به وجود مغایر موجود باشن، نیست اعم است وجودی که برای قابل و مقبول حاصل است، اعم است از این که مغایر باشد یا مغایر نباشد. یعنی اون ادعای انحصاری رو که مدعی داشت من میکنه، مدعی منحصر میکرد وجود قابل و مقبول رو در وجود مغایر. این خاص میاد وجود قابل و مقبول رو عام قرار میده، یعنی انحصار در وجود مغایر رو قبول نمی کنه، من می کنه. دقت می کنی؟ درسته اونم یه جور داره ادعا می کنه، ادعا می کنه که وجود امن است از مغایر و غیر مغایر، ولی ما اینو اینجوری مثلا نمی کنیم که اون طرف بشه مدعی دوم. میگیم من می کنن انحصار رو، همین اون مدعی اول ادعا کرد انحصار وجود قابل و مقبول رو به وجود مغایر، این دومی من میکنه میگه انحصار رو قبول ندارم، از من انحصار تأمین در میاد، نه که تأمین ام بودن رو ادعا کنه تا دوباره احتیاج به استدلال پیدا کنه، بلکه فقط اون انحصاری رو که مدعی اول ادعا کرده بود رد میکنه، من میکنه. خب وقتی من کرد موظف به استدلال نیست، چون گفتیم خاص میتواند من کند بدون استدلال، میتواند من کند با استدلال، میتواند هم معارضه کند. این خاص در اینجا از منع بدون استدلال استفاده میکنه، فقط میگه من میکنم. وقتی گفت من میکنم، اگر نمونه مثال آورد مصادره نمیشه که استدلال نمیکنه، او فقط داره من میکنه، استدلال چی کارش نیست. اگر بیاد همون مورد نظر رو تو استدلال خودش بیاره میشه مصادره، ولی اون این کار نمی کنه، اون مورد نظر رو به عنوان مثال میاره ولی در استدلالش نمیاره، در منعش میاره. یعنی وقتی میخواد اون مدعی رو منع کنه و انحصاری رو که او گفته رد کنه، در ضمن منعش مثال میاره. این منع مشتمل بر مثاله، نه استدلال مشتمل بر مثال باشه. اگر استدلالی کرد مشتمل بر مثال، اون بهش گفته میشه تو مورد نظر رو تو استدلال خودت اخذ کردی، میشه مصادره. اون میگه من ولی اون میگه من استدلال نکردم، اون میگه من کردم استدلال تو رو، من کردم مدعای تو رو، و در ضمن من هم مثال آوردن، مثال آوردن در ضمن من مصادره نیست، ولی اون مثال از خود مورد نظر انتخاب شده باشه. پس این چه الان دیدید مثال زده به کل وجود ولماهیه، مثال زده به کل وجود ولماهیه، مثالش مصادره نیست. خب حالا اون کسانی که اون کتاب و شافتی رو دارن حاشیهشون رو مطالعه میکنن، مرحوم الله اسماعیل همین حرفایی که عرض کردن فرموده، اما بعد از اینکه مطلب رو توضیح بدم معلوم میشه اون حاشیه چی گفته، و الله اگه اول مراجعه میکردید هیچی از مراجعه فرمیده نمیشه. با این توضیحی که عرض کردم خود اون حاشیه براتون دیگه روشن میشه. البته به ذهن میرسید، همین که آدم میخونه به ذهن میرسه که ایشون چرا از مورد بحث داره استفاده میکنه، مثال به مورد بحث داره میزنه، همون اول به ذهن هر کسی میرسه که مصادر است، منتها جوابش مهمه که ایشون جواب شده، والله اسماعیل جواب شده. خب انقیل تمام شد، هر چی که در این انقیل لازم بود گفته بشه گفته شد. حاصل انقیل این شد که اگر کون برای ماهیت فی الخارج ثابت است، هست باید زائد باشد، مغایر باشد یعنی باید زائد باشد، که حاصلش این بود که توصیف کرد. نصف شریف در مواقف، در هر مواقف جواب نیست، جوابش چون یه مقدار متوقف بر مباحث دیگره، مبحثی رو یا مباحثی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه، بعد که مقدمه تموم شد وارد جواب میشه. در وقت جواب دادنم شق اول از دو شقی رو که انقیل مطرح کرده انتخاب میکنه و اشکال رو برطرف میکنه. شق اول این بود ان لم یثبت للماهیت کونن فی الخارج کانت آریتن، ایشون ادعا میکنه که برای ماهیت کون فی الخارج نیست و در این حال لازم نمیاد که ماهیت آری از وجود باشد و نتیجتا معدوم شود تا خوش پیش بیاد. یعنی قبول میکنه که لم یثبت للماهیت کون فی الخارج، این شق رو انتخاب میکنه. بعد انقیل گفت اگر این شق رو انتخاب کنی لازمش اینه که ماهیت آری از وجود باشه، یعنی معدوم فی الخارج باشه، و این خلفه نصف شریف ثابت میکنه که با اینکه کون برای ماهیت ثابت نشده در خارج، با وجود این لازم نمیاد ماهیت خالی از وجود یعنی معدوم باشه تا اینکه خلف لازم بیاد. اصلا به شق دوم نمیپردازه، کاری به شق دوم نداره، شق اول مطرح نظر نصف شریفه. من مقدمه رو ذکر میکنم، فعلا جز مقدمه کاری نداریم، یعنی به جواب کاری نداریم، میریم به بحث مقدمه، از همه چی فراموش میکنیم، این مقدمه رو مطرح میکنیم خودش روشن بشه، بعد ازش در جواب استفاده میکنیم. مقدمه بحث اینه که وقتی گفتیم زیدون موجودون فل خارج، در این عبارت دقت بکنیم سه تا کلمه هم بوده، یکی زیدون، یکی موجودون، یکی هم فل خارج. الان ما سوالمون اینه که فل خارج رو به زید مربوط میکنیم یا به موجودان مربوط میکنیم؟ به هر دو میتونی مربوط کنی، اشکالی نداره، ولی توجه کن که اگر به زید مربوط کردی خارج ظرف چیست، اگر به وجود مربوط کردی خارج ظرف چیست. خارج بالاخره ظرفه، اما باید ببینیم به وجود مصابتش میکنیم، ببینیم ظرف چیه. خارج بالاخره ظرفه، ولی باید دید ظرف چیه. اگر به وجود به زید مصابتش کردی، خارج ظرف زید نمی شود، ظرف وجود زید می شود. ظرف زید این مکانی است که زید توش قرار گرفته. ظرف زید مکانه، ظرف خود زید مکانی است که توش قرار گرفته، نه خارج. خود این مکان هم جز خارجه، پس ظرف زید خارج نیست، خارج ظرف وجود زید. اگر شما فل خارج رو مرتبط کردید به زید، خارج می شود ظرف، اما ظرف برای وجود زید نه برای خود زید. یعنی اگر شما پرسیدن چه چیزی زید در خارج دارد، جواب می دید وجود، پس نمی شود وجودش تو خارج. اگر هم گفتید خودش در خارج هست، نظرتون به اون کلمه هست جا آوردید، یعنی خودشو کار ندارید، اون هستشو کار ندارید. پس خودش در خارج هست، اون هستش منظوره. وقتی هم میگیم زید در خارج یعنی وجودش در خارج. خب اما اگر وجود فل خارج رو مرتبط کردیم به موجودان، یعنی مرتبط کردیم به وجود، خارج میشود ظرف خود وجود نه ظرف وجود وجود. خارج می شود ظرف خود وجود نه ظرف وجود وجود. ظرف خود زید بود، ظرف خود زید نبود، ظرف وجود زید بود، اما به وجود که رسیدیم ظرف خود وجود هست، ظرف وجود وجودش نیست. ظرف خود زید نیست ولی ظرف خود وجود هست. ظرف وجود زید هست، ظرف وجود وجود نیست. پس نسبت به زید ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید هست. نسبت به وجود ظرف خود وجود هست، ظرف وجود وجود نیست. خب حالا وقتی میگیم این مطلب در ذهنتون باشه بعد ازش استفاده میکنیم. وقتی میگیم که بذار مقدمه نرسیم، شاید تمام بحث امروز فقط در مقدمه باشه، ما اصلا بذار مقدمه نرسیم، چه مقدمه طولانیه، مقدمه طولانیه. حالا اگر ما گفتیم زید موجود و فی الخارج، اون چه که در خارج موجوده چیه؟ اون چه که در خارج موجوده چیه؟ با این بیانی که عرض شد معلوم شد اون چه در خارج موجود است زید است، نه وجود است. اون چه در خارج موجود است زید است، نه وجود زید. چون اگر وجود زید بخواد موجود باشه در خارج، معناش اینه که خارج ظرف است برای وجود وجود. اگر وجود زید بخواد موجود باشه در خارج، لازمش اینه که خارج ظرف وجود وجود زید باشه. اما اگر خود زید موجود باشه در خارج، خارج ظرف وجود زید باشه. دقت کنید وقتی ما میگیم زید در خارج موجود است، خارج رو ظرف وجود چیزی قرار میدیم. وقتی میگیم زید در خارج موجود است، این موجود در خارج یعنی خارج ظرف وجود چیزی است. اون چیزی که خارج ظرف وجودشه چیه؟ زید یا وجوده؟ زید است که خارج ظرف وجودشه، نه وجود. خارج ظرف وجود برای وجود نیست، ظرف وجود برای زیده. قرار شد ظرف برای خود وجود باشه، ولی ظرف وجود برای وجود نباشه، بلکه ظرف وجود برای زید باشه. پس وقتی ما میگیم زید در خارج موجود است، خارج رو ظرف وجود میگیریم. برای چی؟ برای زید. نه ظرف وجود بگیریم برای وجود زید. اگر ظرف وجود بگیریم برای زید، میشود این که زید در خارج وجود دارد. اگر ظرف وجود بگیریم برای وجود زید، معنیش اینه که وجود زید در خارج وجود دارد. و این دومی غلطه، اولی درسته. خب این تعبیری که مرحوم لاهیجی داره اینه که وقتی ما میگیم زیدون موجودون فی الخارج، یقین داریم، یا به تعبیری دیگه شک نداریم که زید در خارج موجود است. ولی نسبت به وجود زید که او هم در خارج موجود است نمیتونیم بگیم یقین داریم، یا به تعبیری دیگه بگیم شک نداریم. اونجا شک داریم، نمیدونیم که وجود زید در خارج موجوده یا نه. یا حد اکثر بالاتر این که بگیم شک نداریم، یقین داریم که وجود زید در خارج موجوده. نسبت به خود زید که خارج ظرف وجودش باشد یقین داریم، نسبت به وجود زید که خارج ظرف وجودش باشد یقین نداریم. یعنی میتونیم به یقین بگیم زید در خارج موجود است، ولی نمیتوانیم به یقین بگوییم که وجود زید هم در خارج موجود است. دو تا نمونه برای اینجا مثال میاریم، دو تا مثال هم میاریم که مطلب کاملتر روشن بشه. یکی زیدون متصفون به سواده فیل خارج. این متصفون در این جمله به منزله موجودون در این جمله است. اونجا میگفتیم زیدون موجودون فیل خارج، اینجا میگیم زیدون متصفون به سواد فیل خارج. این متصفون به سواد جای اون موجودون را گرفته. خب پس ما یه زیدی داریم، یه اتصافی، همونطور که اونجا یه زیدی داشتیم یه وجودی، در این مثال قبلی یه زیدی داشتیم یه وجودی، در این مثال دوم یه زیدی داریم یه اتصافی. ببینیم حالا خارج ظرف اتصافه یا ظرف وجود اتصافه. خارج ظرف اتصاف به سواد، خارج ظرف اتصاف زید به سواد هست، ولی خارج ظرف وجود اتصاف نیست. اتصاف در خارج موجود نیست، وصف در خارج موجود موصوف، اتصاف که در خارج نیست. آن که در خارج است زید است به سواد، نه اتصاف. اتصاف رو ما از همراهی این دوتا انتظار میکنیم. پس خارج ظرف وجود اتصاف نیست، بلکه ظرف خود اتصاف. چون در مثال زیدون موجودون فی الخارج موجودون جانشین متصفون به سواد بود، میگیم همونطور که خارج ظرف خود اتصاف است نه وجود اتصاف، همچنین خارج ظرف خود وجود است، نه وجود وجود. یعنی همون گفتیم که در اتفاق پیاده کردیم، همون گفتیم در وجود پیاده میکنیم، چون متصمون به سواد مثل موجودون بود. همونطور که خارج ظرف خود اتصاف است، نه ظرف وجود اتصاف، همچنین در اون مثال قبل خارج ظرف خود وجود است، نه وجود وجود. این یک مثال که نمونه آوردیم. با این نمونه فهمیدیم که اشکال نداره فیدن موجود فی خارج رو بگیم وجود زید خارج ظرف وجود زید است، نه ظرف وجود وجود. تونستیم این مطلب رو با یه مثال تبیین کنیم. گفتیم زیرا که خارج ظرف خود اتصاف است، نه ظرف وجود اتصاف. یه مثال دوم هم میتونیم که مطلب کامل تر بشه. با اونه که سلوبی هستن که ما اونا رو برای بعضی موجودات اعتبار میکنیم. مثلا میگیم که ما فرس نیستیم، ما شجر نیستیم، اینا سلوب هم. این سلوب خودشون خارج ظرف خودشون نیست، ظرف خودشونه، خارج ظرف خود این سلوب است. وقتی در خارج ما را متصف می کنن به لیسد شجر، انسان را متصف می کنن به لیسد شجر، این لیسد شجر تو خارج هست، ظرف خارج ظرف لیسد شجره، نه ظرف وجود لیسد شجر. لیسد شجر وجود نداره. این راحت تر فهمیده میشه. اتصاف رو ممکنه بگید وجود داره، حالا همون وجود ذهنی شادم خلق کنه فکر کنه تو خارج وجود داره، بگه خارج ظرف وجود اتصافه. اما در سلوب دیگه نمیتونیم بگیم خارج ظرف وجود سلوبه، وجود سلوبی که ما در خارج اصلا نداریم. پس خارج ظرف خود این سلوبه که این سلوب در خارج وصف این شیء موجود قرار گرفتن. ظرف خارج ظرف وجود سلوب نیست. روشنه؟ پس تمام شد مطلب. سه جا رو ما دیدیم که لحاظ کردیم که خارج ظرف اون سه نیست، خارج ظرف وجود الوجود نیست، خارج ظرف وجود الاتصاف نیست، خارج ظرف وجود سلوک نیست، بلکه ظرف خود وجوده، ظرف خود اتصاف، ظرف خود سلوک. این در صورتی بود که شما فل خارج رو به وجود مرتبط کنید و خارج شد ظرف برای خود وجود، نه برای وجود وجودش، همونطور که ظرف شد برای اتصاف و سلوب، نه برای وجود وجود. اما اگر فل خارج رو مرتبط کنید به زید، خارج ظرف خود زید دیگه نمیشه، ظرف وجود زید میشه. پس این مطلب روشن شد. به عنوان مقدمه است، فقط خود همین مطلب رو توجه کنید. از این مقدمه در مانانفی چی استفاده میکنید و چطوری جواب اشکال رو میدید فعلا وارد نشدید. فقط این مقدمه خودش باید روشن باشه. وقتی خودش روشن شد، من متنم خوندم تطبیق شد، وقتی میپردازیم به بحث که با توجه و با استفاده از این مقدمه چگونه ما جواب انجیل رو میدیم. الان همین جواب نیمده، فعلا مقدمه توجه کنید. عجاب انه المحقق الشریف، انهو تشدید نمی کن، عجاب انهو المحقق شریف، محقق شریف یعنی میسه شریف، اینطوری جواب داده. انتقه قلقی سواقی که این رفت چیز مصحی نداره، اون که داره حوشی می کنه یه تشدیدی اتفاقا از بسش در اونجا می زنه. مسلم خود مصحی می دونه که انهو تشدید کرده. ما اینقدر دیگه چیز نمی کنه بیشون. عجاب انه المحقق الشریف و امنا اذا قلنا زید موجود فی الخارج. عبارت دقت کنید، امنا اذا قلنا زید موجود فی الخارج فقولنا فی الخارج انقیشه. اگر ملاحظه شود باز ارتباط داده شود به زید، کان این خارج ظرفا لوجود زید و انقیشه این فی الخارج ارتباط داده شود الى وجود زید، کان این خارج ظرفا لنفس این وجود زمیر نفسه رو به زد بر نگرده بود، زمیر نفسه رو به وجود برگرده بود. کان ظرفن به نفسهی لال وجودهی، زمیر وجودی هم به وجود برگرده. یعنی کان خارج ظرفن لنفس الوجود لال وجود الوجود، نه از توضیحات که از خارج دادن دیگه نروشن. چون به این الموجود دنباله همینه، یعنی همین مطلب رو میخوام تشمیل کنیم. چون به این الموجود فل خارج، اونی که ما در زیدون موجودون فل خارج ادعا کردیم، اون موجود فل خارج چیه؟ موجود فل خارج خود زیده یا وجودشه؟ حتما خودشه. چون اگه بگید خودش موجود فل خارجه، خارج رو در وجودش قرار دادید. اما اگه بگید وجود زید در خارج موجوده، اگه بگید وجود زید در خارج موجوده، معنیش اینه که خارج رو ظرف وجود وجودش قرار دادید. اگر بگید خود زید در خارج موجوده، خارج رو ظرف وجودش قرار دادید. اگر بگید وجود زید در خارج موجوده، لازمش اینه که خارج رو ظرف وجود وجود زید قرار بدید. خلاصه خارج ظرف وجود میشه، خارج ظرف وجود میشه. اگر شما زید رو تو خارج آوردید میشه ظرف وجود زید، اگر وجود زید رو تو خارج آوردید میشه ظرف وجود وجود زید. هر چیزی که تو خارج فرستادید خارج ظرف وجود همون چیز میشه. اگه زید رو تو خارج بردید، خارج میشه ظرف وجود زید. اگر وجود زید رو تو خارج بردید، خارج میشه ظرف وجود وجود زید. و چون ظرف وجود وجود زید شدن صحیح نیست، ما اونی که قصد داریم اینه که با زیدان موجود فل خارج، خود زید در خارج موجود است، نه وجودش فل خارج موجود باشد. چون اگه خودش در خارج موجود باشه، معنیش اینه که خارج ظرف وجود اوست. اما اگه وجودش در خارج موجود باشه، معنیش اینه که خارج ظرف وجود این وجود است. ثم این الموجود، این ثم این الموجود تکمیل اون عبارت قبله، یعنی میخواد همون عبارت رو معنا کنه. بعد یعنی میخواد زیدون موجودون فل خارج، همین عبارتش رو گفتم، میخواد زیدون موجودون فل خارج رو معنا کنه با توجه به این فقالنا فل خارج انقیفه الى زیدون تا آخری که گفت، با توجه به این مطلب میخواد درست کنه. این نداره فرصت هم اشکال نداره، نبود هم اشکال نداره. ولی اون عمل لفی که بعدا فرصت رو داره، اون حتما نباید فرصت باشه، اون باید دنباله باشه. ثم این الموجود فل خارج، اونی که در خارج موجود است و زیدون موجودون فل خارج بر او دلالت دارد، این که من عبارت زیدون موجودون فل خارج بر او دلالت دارد رو توی جمله رو اضافه کردن، ولی این که ارتباط ثم این الموجود فل خارج با قبل درست کنن. باید از اوقات یک جمله آدم میاره که میگه این باعث میشه که عبارت بعدی به عبارت قبلی بشه. ثم این الموجود فل خارج، موجود فل خارجی که عبارت زیدون موجودون فل خارج بر او دلالت دارد، بدون شک اون موجود، بدون شک اون موجود چیزی است که خارج ظرف وجودش هست، یعنی خود زید در مثال ما. اما اونی که وقع الخارج ظرف لنفسهی، اونی که خارج ظرف خودشه، کل وجود فی مثالنا، فلا جزم به این که موجودی از موجوداته. جزم این نداریم که موجودی از موجوداته، اونی که جزم داریم که موجودی من از موجوداته خود زیده، نه وجودش. فا این عاقلا، هیچ عاقلی شک نمی کنه در این که زید موجود فل خارج. و اما این اما نه سرخط باشه، و اما این که وجود زید موجود فل خارج است، این یقینی نیست. فلیشن ما لا یشکفی، لا یشکفی یعنی یقینی، لیشن ما لا یشکفی یعنی لیشن یقینی. از چیزهایی نیست که لایو شکفی، یعنی از چیزهای یقینی نیست. اون یکی یقینی بود، یکی یقینی نیست. فوقوع الخارج ظرفاً لنفس شیئن، حالا معلوم شد. اگر اون اولی یقینی بود، دومی یقینی نیست. یعنی چی؟ یعنی اولی لازم نداره دومی رو، چون اگه لازم داشت با یقینی بودن اولی، دومی هم یقینی میشد، چون لازم از ملزوم منفک نمیشه، لازم از مجموع منفک نمیشه. اگر اولی یقینی بود، دومی هم یقینی بود، وقت معنیش این بود که اولی دومی لازم داره. ولی چون اولی دو یقینیش دومی یقینیش معلوم میشه اولی دومی رو لازم نداره، لذا ایشون با فای تفریم که سبقه اون خارج زرفند نفس شی لا یشتر جنو بگوهن بگوه همون زرفند وجود داره کشی. به طور کلی اگر خارج زرف شد به نفس شی لازم ندارد که خارج زرف وجود زالت شی شود. یعنی این یکی یقینیش، اون یکی یقینیش. ظرف شدن به نفس زید یقینیست، ظرف شدن به وجود زید یقینیست. پس نمیتوانیم بگوییم اگر خارج ظرف زید شد ظرف وجودش هم هست. این سبقه دفعه دخل مقدر هم میتونه باشه که شما زحمت کشیدید گفتید که خارج ظرف زید هست، ولی گفتید خارج ظرف وجود نیست، اشتباه کردید. خارج ظرف وجود هم هست، چون این دوتا لازم ملزوم هست. اگر ظرف اگر خارج ظرف شیعی شد ظرف وجود اون شیع هم خواهد شد، چون ظرف شیع شدن مستلزم ظرف وجود شدن است. جواب میدن نه، استلزامی نیست. وقوع خارج ظرف لنفس شیع که در اینجا زیده است مستلزم این نیست که خارج واقع شود ظرف لوجود ذلك شی، یعنی لوجود زید. فکر میکنم دیگه روشن رفت این بود. اولا ترا دو تا نمونه میخواد بکنی، یکی نمونه ای که اتصاف هست که عرض کردن، یکی هم سلوبه که هر دو نمونه از خارج هست. اولا ترا نظر نمی کنی که قول تو که میگویی زیدون متصفون به سواد سلخارج، که این جمله با زیدون موجود سلخارج فرقی نداره، چیز این که در اون جمله موجودون داشتیم در این جمله متصفون به سواد داریم. پس حکم هر دو جمله یکیست، فقط فرق در لفظه که حالا بیان می کنی. اولا ترا که قول تو زیدون متصفون به سواد سلخارج صادقون قطعا، یک جمله صادقیست، در حالی که قبل وقع الخارج هنا در این جمله ظرفاً لنفس الاتصاف. پس در اون جمله قبلم خارج ظرف بود لنفس الوجود نه لوجود الوجود، اینجا هم ظرف است لنفس الاتصاف نه لوجود الاتصاف. اتصاف در خارج موجود نیست، اتصاف یه امر انتزاعیه. خارج ظرف اتصافه، ظرف وجود اتصاف نیست. یعنی اون چرا که شما در خارج میابید اتصاف است، نه حالا میابیدن که خود اشاره به وجوده. بله اون که هر تعبیری بخوام بگیم همین تعبیر خودتون بهتره. خارج ظرف اتصافه، چون اگه بگیم در خارج اتصاف هست باز این که کاشف از وجوده، بگیم نیابید کاشف از وجوده، ما میخوام بگیم در خارج اتصاف وجود نداره، فقط خارج ظرف اتصافه. خارج ظرف اتصاف یعنی تو خارج این اتصاف واقع شده، ولی خود اتصاف تو خارج نیست، اما انتظاریه. اون که در خارج هست موصوف هست و بس، اتصاف خودش تو خارج نیست، وجود خارجی نداره. اگر چه این اتصاف ظرف از خارج است، یعنی تو خارج وصف و موصوف رو گیره که به هم چسبیدن، ولی خود اتصاف وجود اتصاف تو خارج نیست. وقت وقع الخارج هنا ظرفا لنفس الاتصاف، خارج نفس ظرف خود اتصاف است. و قول تو که میگه اتصاف و زیدن موجودن فر خارج صادق نیست، اصلا اتصاف زید موجود نیست، خود اتصاف خود زید موجوده، یا خود بله اتصاف موجود نیست در صورت خارج ظرف وجود اتصاف نیست، لذا نمیتونی بگی اتصاف موجوده. ظرف خود اتصافه، یعنی باید بگی زید متصفه، نگو اتصاف موجوده، والا خارج ظرف وجود اتصاف میشه. بگو زید متصفه در خارج تا خارج ظرف خود اتصاف بشه، ظرف وجود اتصاف میشه. دقت کنید اگر گفتیم زید متصفه در خارج، خارج ظرف اتصاف میشه. اما اگر گفتیم وجود اتصاف زید موجود است در خارج، خارج ظرف وجود اتصاف میشه. دومی که اتصاف زید در خارج موجود غلطه، پس این چیز خارج ظرف وجود اتصاف میشه غلطه. اولی که زید متصف در خارج است به ثبات درسته، پس این که خارج ظرف نفس الاتصاف درسته. این نمونه اول. نمونه دوم کیفه. کیفه یعنی چگونه خارج ظرف وجود مثلا اتصاف باشد، یا سگونه خارج ظرف وجود شی باشد. ما معتقدیم خارج ظرف خود شیه، و وقتی میگیم خارج ظرف خود شیه یعنی اون شی در خارج هست. معتقدیم که خارج ظرف وجود شی نیست تا وجود اون شی در خارج هست گفته بشه. وقتی میگیم خارج ظرف شیه یعنی این شی در خارج هست. وقتی میگیم خارج ظرف وجود شیه یعنی وجود این شی در خارج هست. من نمیخوام بگم وجود شی در خارج هست، من میخوام بگم خود شی در خارج هست. حالا ببینیم سلوک چطور هست، خودشون تو خارج هستن یا وجودشون. مثلا وجودشون در خارج نیست، وقتی خارجان موجود نیستن خودشون در خارج هستن. کیفیت چگونه؟ چگونه اتصاف؟ چگونه وجود شی؟ چگونه وجود شی در خارج باشد در حالی که سلوب بنو خبیس لا وجود لها سل خارج به نشک باهن یک اول خارج و ظرفن لها. یا به تعبیر دیگه کیفیت اینطور معنی کنید چگونه خارج ظرف وجود شود. اول گفتم چگونه وجود شی در خارج باشد، حالا برای اینکه عبارت زبون تر بشه میگم چگونه خارج ظرف وجود شی باشد در حالی که سلوب و نسبی که وجود فل خارج ندارن بلا اشتباهن، اینها خارج ظرف خودشونه نه ظرف وجودشون. خارج ظرف خودشونه نه ظرف وجودشون. خب دقت کنید اینجا دو تا مطلب داشتیم، من تو عباراتم هر دو مطلب رو آوردم. اگر دقت کرده باشید اشتباه براتون پیش میاد، اگر دقت ثانی کرده باشید اون اشتباه برطرف میشه. احتمال میدم دقت اول حاصل نشده، ازا چیزی هم بر من اشکال نکرد و من راحت رد شدم. دقت اول اگر حاصل میشد اشکال میکردید، با دقت دوم اشکالتون رو پس میگرفت. حالا من خودم مطلب رو طور میگم که اشکال به ذهن بیاد، بعد خودشون هم ردش میکنید و دقتی نه اصلا در کل مطلب. دو جور حرف زدن، یکی این که گفتم خارج ظرف وجود زید ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید ظرف خود زید نیست، اینو گفت. بعد به یه عبارت دیگه گفتیم که وقتی میگیم زید در خارج موجوده یعنی زید در خارج هست، خود زید در خارج هست نه وجود زید در خارج هست. به چه تعبیر دقت می‌کنید هم دیگه مقایسه کنید. اول گفتیم خارج ظرف خود زید نیست، حالا داریم میگیم وقتی میگیم زید در خارج هست یعنی خود زید در خارج هست. واسه خود زید رو بردیم تو خارج. اول گفتی خارج ظرف خود زید نیست، حالا چطوری که گفتی خود زید در خارج هست؟ جواب اینه که به اون لفظ هست توجه کنید. هر دو تعبیر در کلمات من بود، در کلمات جانجی هم هست. به اون لفظ هست توجه کنید. یه وقت من میگم خارج ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید هست، یک جور حرف زدنه. میشه این که دیگه خود زید در خارج هست. این وقتی میگم خود زید در خارج هست لفظ هست رو میارن، یعنی خارج ظرف وجود زیده، اون هست زیده، خارج ظرف هست زیده. این دو تا جمله به هم منافاتی نداره. نمیدونم تونستم بگم یا نه، هم اشکال گفتم هم جوابش گفتم. اشکال به زحمت به ذهن میرسه، ولی اگر به ذهن رسید با یه دقت مختصر جوابش خودتون میارید که این دو سه تعبیر حالا میشه نوشت رو کاغذ و دوتا رو با هم مقایسه کرد. خود خارج ظرف خود زید نیست، وجود خود زید در خارج، بله خود زید در خارج. اشتباه گفتم، دومی رو که جمله اولیه جمله اول خارج ظرف خود ذهن زید نیست، جمله دوم خود زید در خارج هست. این دوتا رو با هم مقایسه کنید، به ظاهر میرسید که بینشون منافاته. یه دفعه میگه خود زید خارج ظرفش نیست، یه دفعه میگه خود زید تو خارج هست. این دوتا با هم ظاهرا تنافی داره. جواب اینه که نه، در جمله دوم من لفظ هست رو آوردم. وقتی لفظ هست آوردم، پس گویا هستی زید منظورمه. وقتی میگم زید در خود زید در خارج هست، این هست یعنی هستی، هستی خود زید ظرفش خارج است. ظرف خارج، خارج ظرف هستی زید است. این با حرف اول منافاتی نداره. حرف اول این بود که خارج ظرف خود زید نیست، ظرف وجود زید، یعنی ظرف هستی زید. این با حرف اول فرق نداره. ولی به ظاهرش اگه دقت بکنید بینشون فرق به نظر میرسه، تفاوت به نظر میرسه. خوب دقت کنید این تفاوتی بینشون نیست. خب مقدمه جواب رو گفتیم، خود جواب و استفاده از مقدمه ان شاءالله در جلسه آینده هست میشه.